الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين المكرمين المنتجبين سيما مولانا ومقتدانا الحجة الثاني أشار المهدي المنتظر روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن على أعدائهم ومخالفيهم اللهم لعنهم ولعن أرواحهم وديارهم وقبورهم وعذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار السلام عليك يا أمير المؤمنين أشهد أنك أول مظلوم وأول من غصب حقه صبرت واحتسبت حتى أتاك اليقين فأشهد أنك لقيت الله وأنت شهيد عظم الله قاتلك بأنواع العذاب وجدد عليه العذاب خدا رو قسم می دهیم به این ساعات فرزندان امیر المؤمنین علیه السلام که ساعاتی است که حسنین علیه السلام برای غسل و تکفین امیر المؤمنین علیه السلام آماده می شن. امشب بدن مبارک امیر المؤمنین علیه السلام رو پیش از طلیعه صبح، پیش از این که آفتاب بزنه، حسنین علیهم السلام به همراه 4 نفر یا 5 نفر در دل خاک پنهان کردند. خدا رو قسم می دهیم به این ساعات فرزندان امیر المؤمنین علیه السلام که خدا از ساعه فرج موفور و سرور آقا حجت ابن الحسن را بر ما نزدیک بفرماید و مژده ظهور حضرتش رفع هم و غم و گرفتاری و پریشانی از قاطبه شیعیان امیر المؤمنین علیه السلام بفرماید در هر خانه ای از محبین امیر المؤمنین علیه السلام مریضی مریضه ای طفل مریضی هست از ساعه لباس عافیت بپوشاند. جهت عرض تسلیت به پیشگاه آقا حجت ابن الحسن و جهت تعجیل در فرج حضرتش اجماعا صلواتی خد. شبهای گذشته که مصدع سروران خودم بودیم عرض می کردیم که بعد از عهدنامه امیر المؤمنین علیه السلام به مالک اشتر نامه 31 نهج البلاغه بلندترین نامه نهج البلاغه است. در این نامه امیر المؤمنین علیه السلام به جهت علاقه وافری که به امام مجتبی علیه السلام داشتند به عنوان وصیت چندین صفحه وجود نازنین امام مجتبی علیه السلام رو مخاطب قرار دادن و جملاتی که طبق فرموده امیر المؤمنین علیه السلام میتونه تکیهگاه باشه برای امام مجتبی علیه السلام مکتوب کرده. جملاتی رو در شبهای گذشته عرض کردیم اما امشب یکی دیگر از جملات امیر المؤمنین علیه السلام که عرض کردیم مخاطب به ظاهر امام مجتبی علیه السلام امیر المؤمنین علیه السلام برای همه شیعیان در امتداد طول تاریخ این جملات رو مکتوب فرمودن. یکی دیگر از جملات امیر المؤمنین علیه السلام رو به سمع سروران خودم برسونم که معمول ما افرادی هستیم که نسبت به این مسئله ای که امیر المؤمنین علیه السلام برای امام مجتبی واضح و مبرهن می فرمایند برای ما هم سؤال هست. جملات حضرت از اینجا آغاز میشه که یا بنی فتفهم وصیتی. حسن جان این جملاتی که برات میگم خوب بهش دقت کن و بفهم و علم ان مالک الموت هو مالک الحیات. اون خدایی که عمر بندگانش رو در دست گرفته و اونها رو میمیراند از بین میبره به لحاظ این حیات دنیوی همون خدایی هست که حیات به اونها بخشیده. دعای صباح امیر المؤمنین علیه السلام یکی از عباراتش این هست که میفرماید و قهر عباده بالموت والفناء. خدا قدرتی که در دست گرفته نسبت به بندگانش یک جلوش موت و فنا هست، از بین رفتن این بندگان هست. و ان المفنی هو المعید، اون کسی که از بین میبره توانایی بازگردوندن هم داره. و ان الخالق هو الممیت، اون کسی که خلق میکنه میمیرانه و از بین میبره. حسن جان و ان المبتلا هو المعافی، اون کسی که افراد رو مبتلا میکنه گرفتارشون میکنه همون شخص هم کسی هست که برطرف کننده این گرفتاری هاست. و ان الدنیا لم تکن لتستقر الا علی ما جعل الله ما جعلها الله علیه من النعما. حسن جان نظام این عالم بر چند تا چیز شکل گرفته. اساسش چند امور هست که خدا اساس این عالم رو بر اون امور قرار داده. یکی نعمت‌ها، دوم ولی ابتلا، دیگری بعد از نعمت مبتلا شدن، گرفتار شدن مردم، و الجزاء فی المعاد، و دیگریش پاداش برای روز قیامت. اما حسن جان، او ما شاء مما لا تعلم، یه سری از امور هست که تو ازش بیخبری. فَإِنْ أَشْكَلَ عَلَيْكَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَاحْمِلْهُ عَلَى جَهَالَتِكَ فَإِنَّكَ أَوَّلُ مَا خُلِقْتَ بِهِ جَاهِلًا ثُمَّ عُلِّمْتَ. شبهای گذشته عرض کردیم که علم امامت امام مجتبی علیه السلام رو اگر کنار بگذاریم به عنوان یک فرزندی که امیر المؤمنین علیه السلام مخاطبش قرار داده باهاش داره حرف میزنه، میگه حسن جان نظام این عالم یا بر نعمته یا بر گرفتاریه، یا اینکه خدا روز قیامت میخواد جزا و پاداش بده. اگر نسبت به یه امری گیج شدی، متوجه نشدی تو این عالم چرا این اتفاق داره میفته، واگذارش کن به خدا، بسپرش دست خدا تبارک و تعالی. چرا؟ برای این که بندگان خدا نسبت به علمشون مردمانی قاصر هستن. علم مردم وسعت نداره. بیشتر مردم افرادی هستن که خدا اونها رو بدون عقل، بدون تفکر معرفی میکنه. حسن جان، اگر در امور زندگانیت یک امری رخ داد که چراییش رو نمیدونستی، این اموری که امیر المؤمنین علیه السلام معرفی میکنه اموری هست که برای هممون اتفاق میفته، یه موقع دریای رحمت خدا باز میشه، نعمت خدا سرازیر میشه، از این نعمت استفاده میکنیم. اما یه موقع قرار خدا بر این قرار گرفته است که بنده خدا گرفتار بشه، مبتلا بشه. همه مخلوقات خدا هم از ابتدا تا انتها این ابتلا و گرفتاری رو دارن، اما علت این گرفتاری فرق میکنه. برای منی که بنده گناهکار خدا هستم یا اولیای الهی یکسان نیست، علت ابتلا و گرفتاری ها تفاوت میکنه. اولیای الهی گرفتار میشن، مبتلا میشن، ابتلای اونها ابتلاء آزمونیه، گرفتاری آزمونیه. خدا امتحانشون میکنه، مبتلاشون میکنه، به بلا گرفتارشون میکنه. چرا؟ آزمون باید پس بدن. اینجا اینطور نیست که هر کسی بله خدا تبارک و تعالی میبخشه، آخر سر هم همه انبیای الهی محتاج به شفاعت پیغمبر اکرم میشن، برای اینکه هیچ کس نمیتونه تو درگاه ربوبی الهی بگه من عملم اینقدر ارزش داره، من چنین کردم چنان کردم. نص روایات ما میفرماید فردای قیامت حتی انبیای الهی به خاطر اعمالی که انجام دادن شایستگی بهشت رفتن رو پیدا نمی کنن. باید پیغمبر اکرم بیاد شفاعت این انبیای الهی رو بکنه، از صفحه حسنات خودش بگذاره در صفحه اونها، اونها بهشتی بشن. خدا میبخشه، خدا ارحم الراحمینه. اما اگه فردای قیامت میخواست یه مقامی رو به یکی از انبیا بده، یکی از اولیا بده، من بنده گناهکار بگم خدایا چرا این مقام رو به من ندادی، آقا او پیغمبر مبتلا شد، گرفتار شد، از آزمونش خوب بیرون اومد. بله خدا بدون آزمون میتونه ببخشه، اما حجت باید بر همه خلائق تمام بشه، همه ببینن یه پیغمبری بود، یه حجت خدایی بود، گرفتار شد، مبتلا شد خوب امتحان فستاد که لیاقت بهشت پیدا کرد، لیاقت این مقام رفیع رو پیدا کرد. خدا امتحانش مثل امتحان من و شما نیست. ما یا میخوایم امتحان کنیم که به دست بیاریم توانایی و علم یک فرد رو، بخوایم ببینیم چند مرده حلاجه، یا نه میدونیم چند مرده حلاجه، میخوایم کنفش کنیم، میخوایم مسخرش کنیم، میخوایم ضعفش رو به رخش بکشیم، امتحانش میکنیم. تو امتحان که شکست خود میگیم دیدی نتونستی، دیدی مال این حرفا نیستی، دیدی این وزنه رو تو نمیتونی بلند کنی، مرد قدر میخواد بلند کردنش. اما خدا علام الغیوبه، هزار و یک اسمش رو الان صدا زدید، از همه نهانها با خبره، نمیخواد متوجه بشه نستجیر بالله که یک نفر چند مرده حلاجه. خدا هیچ بنده ای رو هم نمیخواد کنف کنه، خدا نمیخواد مچ هیچ بنده ای از بندگانش رو بگیره. رحمت خدا رو باید روز قیامت مشاهده کرد که چطور این خدا میبخشه میبخشه میبخشه، به حدی که امام رضا علیه السلام میفرماید آقا یه بنده ای رو روز قیامت وقتی که اعمالش رو سنجیدن حکم به جهنمی بودنش میکنه. ای آقا باید بره آتش جهنم، خذوه و غلوه، بگیرید به گل و زنجیر بکشید وارد جهنمش کنید. روز قیامت روزی هست که همه در همه جا شهادت میدن، به هر عنوانی زمین شهادت میده خدایا یه شب 21 ماه رمضان اومد در این حسینیه انصار الحسین پیراهن مشکی امیر المؤمنین به تن داشت، صدا زد به علی الهی العف، شهادت میده، خدا شهادتش رو میپذیره. زمان شهادت میده، کون و مکان شهادت میدن، اعضا و جوارح شهادت میدن خدا چه کرده، چقدر با این پا رفته کربلا زیارت سید الشهدا، چقدر با این چشا برا سید الشهدا عشق ریخته. جان عالم فدای کلام علی ابن موسر رضا علیه السلام، حکم میکنن باید بره در آتش جهنم، بگیرید جهنمیه ببریدش. یه صدای ضعیفی که مثل بلند شدن ناله میمونه میگه خدایا همه شهادت دادن، منم میخوام شهادت بدم. شهادت بده، چه شهادتی میخوای بدی؟ صداش ضعیفه چون یکی از ضعیفترین اعضای بدنه. امام رضا علیه السلام میگه موجه پلک چشمشه میخواد شهادت بده. چه شهادتی میده؟ خدایا یه شب تار و تاریک تنها از خواب بیدار شد، از خوف تو و به خاطر بدی اعمالش من یه قدری تر شدم. خدا میگه به همین شهادتی که مژه چشمش داد، یه شب از گناه خودش خجالت زده شد، ترسیده، وحشت کرده، ببریدش به سمت بهشت، بهشتی میشه با یک شهادت مژه. خدا میبخشه، خدا بدون حساب و کتاب میتواند به یک بندش بهترین و اعلاترین درجات بهش رو بده. اما اول باید حجت بر مردم تمام شه، کسی نگه خدایا چرا به او دادی به من ندادی. دوم لذت کسب کردن رو هر کسی باید بچشه. نابرد رنج گنج میسر نمیشود. خود خدا تو قرآن میگه لیس للانسان الا ما سعا، مفت دنبال چیزی نگردین، باید تلاش کنین، باید کوشش کنین، باید شب بیداری بکشی که وقتی بهت روز قیامت عنایت کرد لذت کسب کردن رو ببری، بفهمی نتیجه زحمتات ثمر داده، ثمرش بهشت عدل الهیه. فلیتنافس المتنافسون، دنیا محل راحتی و خوابیدن و آسایش نیست. اسبهای مسابقه وقتی مسابقه میدن چطور کنار هم نفس نفس میزنن، خیس عرق میشن، حرکت میکنن. خدا میگه مثل این اسبهای مسابقه باید مسابقه بدی برای کار خیر، راحت به دست نمیاد. لذت کسب رو ببره، سوم خدا و خواستن از خدا رو فراموش نکنه. اینا مال اولیای الهیه که در آزمونهاشون، ابتلاعشون ابتلاع آزمونیه، امتحان پس میدن پیش خدا تبارک و تعالی. برای چی؟ برای این که ضعف‌ها مشخص بشه، نقاط قوت مشخص بشه، درجات عالی متعالی بشه. اما منی که بنده گناهکارم، خودمم میدونم گناهکارم، علام الغیوبم میدونه من گناهکارم، به موسی گفت وقتی صدام بزنه بگه یا اله العاصین، ای خدای گناهکارها، خودم جوابش رو میدم، میگم بگو بنده من لبیک لبیک، منو برای چی مبتلا میکنه؟ من برای چی باید گرفتار بشم؟ اون هم گرفتاری پشت گرفتاری. گرفتاری بنده گناهکار رو میفرماید اینا آزمون نیست، ابتلاعات کیفریه. یعنی چی خدا کیفری؟ ابتلاء کیفری چیه؟ ابتلاء کیفری همانیست که می فرماید و من یعمل مثقال ذره خیرا یره، ذره کمتر از ذره کار خیر، نتیجه شو همین دنیا می بینی هم آخرت. و من یعمل مثقال ذره شرا یره، ذره و کمتر از ذره شری از کسی سر بزنه، اگر مؤمن به ولایت امیر المؤمنین علیه السلام باشه، سینه چاک امیر المؤمنین علیه السلام باشه، خدا تو همی دنیا گرفتارش میکنه که پاک بشه، که محب امیر المؤمنین روز قیامت به آتش دوزخ نزدیک نشه. اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت آقا نمیدونم این حدیث رو از شما شنیدم یا پدرت امام باقر علیه السلام، چی شنیدی؟ آقا محب بابات امیر المؤمنین علیه السلام بدنش به آتش نزدیک نمیشه. حضرت فرمود چه از من شنیدی چه از پدرم، حدیث صحیحه. اون کسی که محبت بابام علی رو در قلب داشته باشه نمی سوزه. خوشحال شد، جون گرفت، میخواست پاشه. حضرت برمون انی اخاف، اما یه چیزی تو میترسم. آقا از چی میترسی؟ از برزختون. برزخ چقدره؟ حضرت فرمود الی یوم القیامه. نص روایات اهل بیت هست مؤمن رو خدا توی دنیا پاک میکنه. با چی پاکش میکنه؟ فرمود یه همسایه بد، یه همسایه که اذیتش کنه، آزارش بده، همین اذیت و آزاری که از یه همسایه، چقدر ساده است، همسایه اذیتش میکنه، از همین اذیت همسایه آمرزیده میشه، بخشوده میشه، گناهاش پاک میشه. حضرت فرمود پدر و مادرهایی که دغدغه فرزندان و جوانهاتون رو دارید، حضرت فرمود خدا یه اولادی که حرف گوش کن نیست نصیبش میکنه، در اثر این قصه‌ای که به خاطر اولادش میخوره خدا میامرزه، یه داماد بعد، یه عروس بعد. فرمود اگر نشد بیمار میشه، بیماری گناهانش رو ذوب میکنه، از بین میبره. اگر نشد سخت جان میده، جان کندن راحتی نداره. اگر نشد در قبر پاک میشه. اگر نشد، یه موقع حضرت یه نگاهش کرد گفت برای این که بینی دشمن بابام امیر المؤمنین علیه السلام به خاک مالیده بشه، ما روز قیامت نمیذاریم محب بابامون امیر المؤمنین بدنش به آتش نزدیک بشه، پاک میشه. ای ابتلاعات، ابتلاعات کیفریه. عزیزان، خادمین شما از شما خواهش میکنن کنار در ورودی جمعیت متراکم شده، اینجا همونطور که میبینید به حمدالله جا هست، وسط عرائض من هم هست، رشته سخن از دست رفت، ولی میخوایم عزاداری کنیم برای امیر المؤمنین علیه السلام با ذکر یک صلوات، هر چقدر مقدوره جلو بیا. به پیشگاه مولا و سرورمون امیر المؤمنین صلوات خواهد. به پیشگاه صدیقه طاهره سلام الله علیها فاطمه زهرا هم صلواتی ختم کنید. مصیبت ابتلای موقعی کیفریه، یه موقع گناه مرتکب شدم خدا همینجا عقوبتم میکنه، خدایا من مدت هاست هیچ گناهی مرتکب نشدم، پاک شدم، مراقب بودم، خودم حواسم به خودم بوده. فرمود یه موقع وقتی که شخص عقل رس شده، بچه است، به سن بلوغ، به تکلیف شاید انو نرسیده، نماز بهش واجب نی، ولی عقل رسه. عقل رس یعنی خوب و بد و میفهمه. با همون لباسی که شب استراحت میکنه نمیره تو عروسی شرکت بکنه، نمیره تو مهمونی شرکت کنه، یعنی بچه عقل رسه. زمانی که یه شخص عقل رس شده، خوب و بد رو فهمیده، یه نیشخند به یه شخصی زده، دل یک شخصی رو شکنده، یه بیادبی، یک بی احترامی کرده، قانون خداست، سنت خداست. خدا تو همین دنیا مؤمن رو گرفتار میکنه. آقا اسبغ ابن نباته یکی از اصحاب گرانسنگ امیر المؤمنین علیه السلام، دیشب هم گفتم این ایام اسبغ هی میومد پشت در خونه امیر المؤمنین میستاد، امام مجتبی میفرمود که بابام گفته برید نیستید، میرفت میومد دید اسبغ باز ایستاده. اسبغ چرا ایستادی؟ گفت یا امام مجتبی حسن جان پاهام توان رفتن نداره، میخوام برای بار آخر روی ماه آقام امیر المؤمنین رو ببینم. این اسبغ میگه ما نشسته بودیم پیش امیر المؤمنین علیه السلام، حضرت یه نگاهی به من کرد گفت اسبغ امیدوار کننده ترین آیه ای که در قرآن تلاوتش کردی کدام آیه است؟ همه تون یه لحظه فکر کنی دیگه، این ایام انشاءالله ماه رمضان قرآن رو حداقل با یه ذره توجه به معانیش خوندیم دیگه، تا جزء 20 و 21. امیدوار کننده ترین آیه توی قرآن چه آیه ایه؟ اسبغ یه لحظه فکر کرد گفت آقا جان شما باب مدینه علم پیغمبری، من کجا بدونم، شما بگو از علم شما بهره ببرم. حضرت فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امیر المؤمنین قرآن حقیقی، قرآن ناطق داره میگه کدام آیه از همه امیدوار کننده تره؟ فرمود و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. هر گرفتاری که بهش مبتلا میشید خودتون رو گرفتار کردید، خودتون با دستای خودتون کسبش کردی، امیدواریش کجا بود؟ اسبغ میگه شروع کرد 3 دفعه دستش رو هی بستن و باز کردن. آیه ادامه داره و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. 3 دفعه دستش رو هی باز و بسته میکرد، میفرمود و یعفو عن کثیر. گرفتار میشید، مبتلا میشی به خاطر عمل و کار خودته، اما او ارحم الراحمین خیلی هاشو ندید میگیره، از خیلی هاش میگذره. باز امیدش کجا بود؟ فرمود اسبغ هر مسلمانی باید این را بشنود، خدا انقدر ارحم الراحمین و کریم و بزرگواره، خدا دنبال مچگیری نیست، خدا دنبال صاف کردنه، خدا میخواد مس وجود و تبدیل به طلا کنه، طلا ارزشمنده بهش بشه. اسبغ خدا انقدر بزرگواره. بنده ای رو که تو این دنیا گرفتارش کرد، مبتلاش کرد، این ابتلاش به هر چیزی، به گرفتاری، بیماری، به فقر، به اولاد، به همسر، به عروس، هر چه که هست، کریمتر از آن است که بخواد قیامت هم گرفتارش کنه، همینجا پاکش میکنه، همینجا با مصیبتی که به سرش میاد پاک میشه. اسبق همینطور که خدا تو این دنیا ستار العیوبه، عیبها رو پوشانده، پنهان کرده، قیامت هم کریمتر از آن است که بخواد آبروی بنده ای رو ببره. او دنیا هم آبروداری میکنه، فقط ستار العیوبیش برای این دنیا نیست. هیچ کدوممون از ساعت قبل همدیگه با خبر نیستیم. ساعت پیش من کجا بودم، شما کجا بودی، نمیدونیم. او ستار العیوب، او میدونه، پرده انداخته، ناپاک و پاک هرچه که هستیم و بوده ایم، اینجا که آمدیم همه پاک میرویم به لطف سید الشهدا. اشکی که در مصیبت سید الشهدا میریزیم فرموده ائمه ما علیهم السلام، این عشق پاکمون میکنه. ای در که بیرون میریم به امضای امام رضا ابن شبیب، ان بکیت علی الحسین ابن علی، اگه برا غریبی جدم گریه کردی، حتی تسیر دموع که علی خدیک، عشق جاری شد رو گونه هات، غفر الله کل ذنب اذنبته، هر گناهی کردی خدا می آمرز. دنبال راه سریع آمرزش هستی، سفره سید الشهدا، تو خونه سید الشهدا علیه السلام. یبن شبیب، صغیره او کبیره، شک تو دلت نیاد، خیلی گناه هم بزرگه، یبن شبیب من امام رضا دارم میگم، بزرگه، کوچیکه، خدا میامرزه. کثیره او قلیله، کثیره و قلیله چه فرقی داره با گناه کبیره و صغیره؟ یه گناهی، یه غلطی رو یه دفعه آدم مرتکب میشه، تموم میشه میره. نمیگه قلیله، کثیره یعنی چی؟ یعنی مبتلاست، اعتیاد به گناه داره، نمیتونه گناهو از خودش بیرون کنه، ترکش کنه، کنارش بزنه، این میشه گناه کثیره. امام رضا گفت پسر شبیب، همچی که عشق جاری شد رو گونه ها، خدا اونها رو هم میامرزه، همه رو میبخشه. به امضای علی ابن موسی رضا علیه السلام آمرزیده میشیم و اینجا بیرون میریم. اما قبل اومدن اینجا هیچ کدوممون از حال هم دیگه خبر نداشتیم، کجا بودیم، چیکار میکردیم، تو فکرمون چیا بوده. این لطف خداست، ستار العیوبی خداست. فرمود قیامت هم از این ستار العیوب تره، بیشتر پرده میاندازه، بیشتر میپوشونه، نمیخواد آبروی بندش رو ببره. آقا دنیا صدقه سر اهل بیت علیهم السلام خلق شده، همه اهل بیت علیهم السلام ابتلا مبتلا بودن، به ابتلایی گرفتار بودن، نه برای این که مرتکب شده باشن. کار پاکان را قیاس از خود مگیر، نه برای مصیبتشون برای عقوبت گناهشون بوده، نه، مال اونا آزمونیه، فرق میکنه. اما خدا برا کوچکترین سختی هم اجر میده. مگه غیر این عالم صدقه سر فاطمه زهرا خلق شده؟ پیغمبر تو مدینه اومد، وارد خانه شد، نگاه کرد، دید انقدر فاطمه زهرا کنار آتش و هیزم ایستاده، برای اینکه آتش و هیزم رو روشن کنه، لباس سفید مبارکش سیاه شده، کدر شده. نگاه کرد تو تنور خانه نان پخته، یه طرف دیگه نگاه کرد، دید داره خانه رو جارو میکنه، میره گهواره امام مجتبی علیه، گهواره سید الشهدا علیه السلام رو حرکت میده، امام مجتبی هم در آغوششه. این صحنه رو که پیغمبر دید، نگاه کرد، عشق چشمش جاری شد، پدره طاقت نداره سختی دخترش رو ببینه. یه جمله بهش گفت، گفت فاطمه جان، تجرعی مرارت الدنیا، بابا این سختی های دنیا رو، این گرفتاری های دنیا چقدر کوچکه. نگفت بهش بابا اجرت برای این که حمایت از امیر المؤمنین امام زمانت میکنی چنینه چنانه، نه، همین سختی کوچیک. همین خانمی که تا صبح تو خونه زحمت کشیده، کار کرده، بچه ها رو نگهداری کرده، حالا شب شده میخواد استراحت کنه، بچه تازه از خواب سر حال بیدار میشه، شیر میخواد، نگهداری میخواد، مراقبت میخواد، سخته. همین سختی کوچیکا رو خدا واسش اجر گذاشته، همینا رو خدا بنده هاش میخره. گفت دخترم جرعه جرعه این سختی های دنیا رو نوش جان کن به حلاوت الاخره، خدا شیرینیشو قیامت بهت نشون میده. عرضم تمام عزیزان، سال 35 هجری روز 18 ذیحجه مردم توی مدینه وقتی فهمیدن که چه کلاه گشادی به سرشون رفته، 25 سال چه آقایی خانه نشین شده، چه رجاله های اومدن حکومت کردن، اینا حمله ور شدن به خونه امیر المؤمنین. برید نهج البلاغه امیر المؤمنین رو ببینید، اون لحظه ای که امیر المؤمنین بیعت مردم رو داره توصیف میکنه. مردم مثل شترانی که تشنه باشن، آب نخورده باشن، آبش خور ببینن، ایطور هجوم آوردن. زنهای پرده نشین از فرای پرده ها بیرون آمدن، اونهایی که علیل بودن، ناتوان بودن، رو دوش افراد صحیح و سالم قرار گرفتن، همه هجوم آوردن، میخوان این صحنه رو تماشا کنن. مردم میخوان با جانشین حقیقی پیغمبر بیعت کنن. همین که خواستن بیعت کنن، یعقوبی در تاریخش مینویسه انصار مدینه بلند شدن سخنرانی کردن، آقا نشسته، مردم جمع برا بیعت، انصار مدینه شروع کردن سخنرانی کردن. فقام قیس بن شماس، خطیب و انصار، خطیب انصار بلند شد شروع کرد سخنرانی کرده. یا امیر المؤمنین، ان تقدمو کف الولایه ولا تقدمو کفی دین. آقا اگه حکومت ادست گرفتن، اینا بر تو سبقت گرفتن در حکومت، نمیتونن تو دینداری به تو سبقت بگیرن، اول من آمن تو هستی. یک به یک فضائل آقا رو گفت، بعد دیگری بلند شد، دیگری بلند شد، سعسعت ابن سوهان بلند شد. یا علی والله زینت الخلافه و ما زانت که. آقا تو خلافت رو زینت دادی، تو احتیاجی به خلافت نداشتی، زینت خلافت تو شدی. نفر آخری که عزیزان بلند شد، امشب همین رو از امیر المؤمنین علیه السلام از تاریخ حضرتش یادگار خونهاتون ببرید. فقام حارث ابن و قام مالک ابن الحارث. مالک ابن حارث کیه؟ مالک اشتر امیر المؤمنینه. اونا همه امیر المؤمنین رو مخاطب قرار میدن، مالک بلده بلند شد حضرت رو مخاطب قرار نداد، مردم رو مخاطب قرار داد. ایها الناس هذا وصی الاوصیا، این مظلومی که اومدید باهاش بیعت کنید، وصی اوصیاست و وارث علم الانبیا، علم همه انبیا تو سینه این آقا امیر المؤمنین. جمله سومی که گفت، نمیدونم با دل امیر المؤمنین اونجا چه کرد، گفت عظیم البلا والحسن العنا. این آقا آقاییه که مبتلا به بلای سخت و عظیمی شده، اما خوب از این ابتلا و از این گرفتاری بیرون آمده، خوب امتحان پیش خدا پس داده. امیر المؤمنین مبتلا شده سال 35 هجری، چه خبر؟ مالک داره چی میگه؟ بله، امیر المؤمنین صاحب امشب عزیزان ابتلاعاتی داشت که هیچ پیغمبری نداشت، حتی خاتم الانبیاء ابتلاعات و گرفتاری ها امیر المؤمنین رو نداشت و در برابر همش هم صبر کرد. ابتلاعش چی بود؟ حکومت از دستش بردن، خلافت از دستش بردن، نه خیر. ابتلاش قصب فدک همسرش فاطمه زهرا بود، نه خیر. ابتلای عظیم، گرفتاری سخت و عظیمش چی بود که عذابش هم فهمیده بودن؟ ابتلای عظیمش این بود که کننده در قلعه خیبر، آن آقایی که هیچ موقع ضربه ای نزد که احتیاج به ضربه دوم داشته باشه، آقایی که زرهش پشت نداشت، چون به دشمن پشت نمی کرد، یه موقع کار همسرش به جایی کشیده شد، بین در و دیوار وقتی گرفتار شد فاطمه زهرا، امیر المؤمنین رو صدا نزد، فزر و صدا زد یا فزت و خزینی، فزت و به فریادم برست. این ابتلا عظیم امیر المؤمنین بود. این ابتلایی بود که به ابن عباس گفت ابن عباس بچه شیعه ها، تا حالا یه موجه پلک چشمتون تو چشتون رفته؟ بیچاره میکنه آدم رو. گفت ابن عباس یه عمر خار تو چشم علی ابن ابی طالب بود، یه عمر استخوان در گلوی علی ابن ابی طالب بود. این استخوان نه پایین میرفت کار رو یکسره کنه، نه بیرون میآمد علی یه نفس راحت بکشه. فصبرت و فی العین غضا و فی حلق شجا ارا تراثی نهبا. مقابل چشمم دار و ندارم رو میبردن، همسرم رو میزدن، اما من به امر پیغمبر باید صبر میکردم. این صبر امیر المؤمنین بود، این ابتلای امیر المؤمنین علیه السلام بود. ملاقات علی و فاطمه امشب باشد تماشایی، ز مظلومی کند مظلومه دیگر پذیرایی. از شدت زهر امشب دائما امیر المؤمنین علیه السلام بیهوش می شد، به هوش می آمد. بچه ها هم دور تا دورش ایستاده بودن. یه موقع نگاه کرد، وقتی به هوش آمد دید امام حسن و امام حسین خیلی دارن بیتابی میکنن. علامه مجلسی می نویسه امام حسن انقدر اشک ریخته بود، انقدر اشک ریخته بود چشم مبارکش زخم شده بود. میگه یه نگاه به چشما حسنش کرد، یه نگاه به عشقهای حسین کرد، صدا زد هلومو هلومو بابا بیای. جلو آمدن. این دوتا آقازاده رو در آغوش کشی، خودش شروع کرد بلند بلند گریه کرده، اما تسلای خاطر بهشون میداد. گفت بابا صبر داشته باشی، طریقی الالجنه، من مسیرم به سمت بهشت خدا تبارک و تعالی است. شما هم صبر کنین در این مصیبت، در این گرفتاری ها. ساعت آخر هر چه می آوردن مقابل لب آقا، شیر می آوردن، آب می آوردن، امتناع می کرد. می گفت نمی نوشم، می خوام وقتی خدا رو ملاقات می کنم هیچ در جوفم در شکمم هیچ نباشه. هرچه اصرار میکردن آقا هیچی نوش جان نمیکرد، دائما پیوسته ذکر لا اله الا الله و الله اکبر میگفت. یه موقع پیشانی آقا عرق کرد، با دست مبارکش عرق پیشانی رو پاک کرد، نگاه کرد، لبخند زد. گفتن یا امیر المومنی چی شده آقا؟ فرمود از پیغمبر شنیدم مؤمن هنگام مرگش، از دنیا رفتنش، پیشانیش عرقی میکنه که مثل مروارید این عرق سفیده. طریقی الالجنه، دا دائما ذکر خدا تبارک و تعالی می گفت که یک مرتبه صدای اهل خانه امیر المؤمنین همه کوفه رو گرفت. گفتم این ساعت‌هایی که امام حسن و امام حسین دارن مهیا میشن، خود امیر المؤمنین وصیت کرده قسلم بدی با باقی مونده حنوت پیغمبر حنوت بدی، با کفنی که از بهشت آمده کفن کنی، مهیای غسل شدن، بدن مبارک رو روی تختهی گذاشتن، اما سید الشهدا آب میریخ، امام مجتبی بدن رو غسل میداد. امام مجتبی بدن مبارک رو غسل میداد، اما هر موقع میخواستن بدن رو از این طرف به اون طرف بچرخانن، یه مرتبه نگاه میکردن خود بدن میگرده. سید الشهدا گفت حسن جان داداش میبینی چقدر بدن سبک شده موقع غسل؟ صدا زد حسین جان انمعی من یعینونی، بابا ملائک آمدن دارن در غسل بابا امیر المؤمنین کمک میکنن، من تنها نیستم، دارن کمکم میکنن، این بدن مبارک رو دارم غسل میدم. غسل دادن، عبدالله ابن جعفر هم ایستاده، محمد حنفی، قمر منیر بنی هاشم، بچه ها خود حضرت هستن، غسل دادن، کفن کرده. به فرموده امیر المؤمنین گفت حسن جانم بدن رو که تو تابوت گذاشتی شما پشت تابوت رو بگیرید، جلو خودش حرکت میکنه، به هر سمتی که حرکت کرد شما حرکت کنید، هر جا جلوی تابوت پایین آمد تابوت رو زمین بگذارید، اونجا یه قدری بکنید قبر من آماده است. راه افتادن، همین عده کم نیمه شب چون همسرش فاطمه زهرا به عزت و شرف لا اله الا الله تابوت علی رو بلند کرد، فرمود به هر درختی که می رسیدیم به احترام بابام امیر المؤمنین این درخت خم می شو. رسیدیم به ستون مسجد حنانه، تا نزدیک شدیم به احترام بابام امیر المؤمنین این ستون خم شو. صدای بال ملائک رو می شنیدیم، جلو رفتیم جلو رفتیم. آهای اونایی که دلشون برای ایوون طلا امیر المؤمنین تنگ شده، الهی الهی به همین زودی زود برید نجف اشرف ایوون طلا آقاتون رو زیارت کنید. امام مشتبه میگه جلوی تابوت پایین آمد، ما هم عقب رو پایین گذاشتیم، همونجا یه قدری کندم نگاه کردم لوحیست محفوظ، لوح رو خاکش رو کنار زدم، دیدم نوشته هاوا قبر علی ابن ابی طالب الذی حفر نوح پیغمبر، این قبر رو برای امیر المؤمنین آماده کرده بود. میگه قبر مهیا بود به هر شکلی که بود، این فرق شکافته رو من و حسینش در دل خاک گذاشتی، اما وصیت کرده بود گفت بابا حسن جان وقتی بدن رو گذاشتید خاک نریزید، تو دو رکعت نماز بالا سرم بخون، حسینم دو رکعت نماز پایین پا، بعد نگاه کنید جایگاه من رو. امام مجتبی میگه دو رکعت نماز خوندم، سید الشهدا پایین پا دو رکعت نماز خون، یه مرتبه نگاه کردن دیدن یک پرده ای کشیده شده بر بدن مبارک. امام مجتبی بالای سر تا پرده رو کنار زد دید پیغمبر آمده، انبیای الهی آمدن، این فرق شکافته رو به دامن گرفتن. سید الشهدا تا کنار زد دید مادر پهلو شکستش آمده، حوا آمده، یک به یک آسیه زنان بهشتی آمدن دارن برا قریبی باباش امیر المؤمنین نوحه می کنن، صدا به گریه بلند می کنن. عزیزان همین زوات مقدس کنار گودی قتلگاه مهیا شده، اما ای کاش به همین شکل بود. تر ماه میگه پیغمبر آمد، امیر المؤمنین آمد، نگاه کردم امام مجتبی آمد، یه عده زنا بهشتی زیر بازوی یه خانم قامت خمیدن رو گرفتن، آمدن نشستن. پیغمبر یه نگاهی بهش کرد، گفت حسین جانم بابا بلند شو برام روزه بخون، چه کردند به؟ تره ماه میگه این دستا رو تکیه داد به زمین، از همون حلقوم بریده صداش بلند، ابتا یا رسول الله قتلوا الله رجالنا، بابا همه مردا رو کشتن، ذبحوا الله اطفالنا، بابا علی اصغرم رو دستم تیر زدن زب کردن، سلبوا الله حریمنا، بابا زینب رو هم به اسارت بردن. میگه یه موقع دیدم صدا شیون فاطمه زهرا بلند شد، صدا زد ابتا یا رسول الله، بابا نگاه کن انگشتش رو هم از بدن، بالحسین الهی العاف، الهی العاف، الهی العاف. استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله الذی لا اله الا الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أعوذ بجلال وجهك الكريم. دعا دعای دهه شبهای دهه آخر ماه رمضان، یعنی دیگه ماه رمضان هم تمام شد، امشب معلوم میشه تا سال دیگه کی زنده است، کی به عزت و شرف. لا اله الا اعوذ من جلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي ذنب أو تبعة تعذبني على. چند جمله مناجاتو همه صداهاتونو بلند کنید ها، صدا بلند کنید به مناجات، یکی امشب سیمش وصل بشه، یکی امشب حاجتش برآورده بشه، همه آمرزیده شده. مولای یا مولای مولای یا مولای انت الخالق و انا المخلوق و هل يرحم المخلوق الا الخالق. مولاي يا مولاي
بكم وانا المملوك وهل يرحم المملوك إلا المولى مولاه.